خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما، گوش بده آقا، بحث ما بر سر قضیه این مطلب بود که ما یه تصویری از واجب غیری ارائه کردیم، بعد به اون تصویر اشکال کردن، از اون تصویر قدما بگید دفاع کردید و در نهایت اون دستو پذیرفت. شما خودتون باید اتخاذ مبنا کنید. شما باید یه مبنا، حالا واجب غیری چی چیه، یه تصویری باید داشته باشید. هم تصویر قدما رو قبول میکنید یا نه؟ اگه قبول میکنید با چه تبیینی بگید قبول میکنید. و بعد مشکل اینجا درست میشد که خب این تبیینی که شما میدید با یه سری روایات در نمیاد. با کدوم روایات؟ روایاتی که میان به بعضی از مقدمات ثواب میدن. طبق تصویری که شما گفتید، قدما هم گفته بودن، حالا به اشکال مختلف هم بیان شد، مقدمه به ماهی مقدمه هیچ مطلوبیتی بگید ندارد. موضوع مطلوب، موضوع وجوب در مقدمات خود اون مقدمه نیست، مقدمه مقید است، به قید رسیدن به ذل مقدمه است. پس تا به ذل مقدمه بگید نرسه، خدمت شما عرض شود، تا به ذل مقدمه نرسه هیچ مطلوبی حاصل نشده، بنابراین هیچ پاداشی هم نباید داده بشه. ولی ما روایاتی داریم که حتی قبل از این که به ذل مقدمه برسه پاداش میدن. کسی که قدم برمیداره برای زیارت امیرالمؤمنین، روایت داره، هر قدمی که برمیداره ثواب حج عمره میدن، لیکن هنوز زیارت امیرالمؤمنین نرفتیم. کسی که قدم برمیداره برای زیارت سیدالشهدا، هر قدمی که برمیداره ثواب میدن. به حائر حسینی که میرسه اینقدر ثواب میدن، بعد تازه به حرم که میرسه ثواب زیارت رو میدن. خب این به حرف شما در نمیاد. اگه حرف شما درست بود، بعد میگودن تو هرچه قدم برمیداری اینا مهم نیست، اون زیارته اصله. تا زیارت نیاد مطلوبی نیامده، ثوابی هم به کار نیست، مال زیارت است. در که روایت اینو نمیگه. تو طهارات ثلاث همینطور. مشکل دوم که در خصوص طهارات ثلاث هست، بحث عبادیت اون هست. طبق بیانی که شما کردید، اونی که میتونه عبادت بشه ذل مقدمه است، واجب نفسی. واجب نفسی چون خودش مطلوبه، حالا ممکنه تعبدی بشه، ممکنه توسلی. اما غیری چون اصلا خودش مطلوب نیست، الا ولابد توسلی است، ایصالی است، هیچ وقت خودش مطلوب است. این مشکلات. خب آخوند اومد اینا رو اینجوری جواب داد. استحقاق ثواب رو چی گفت؟ چه ثواب رو چی گفت؟ گفت یا تفضلیه یا افضل الاعمال احمزه هاست، یادتونه. بعد عبادیت چی گفت؟ امر نفسی. که امر نفسی طهارت ثلاث، هم عبادیت طهارت ثلاث درست میکرد، هم قصد قربتش. شیخ انصاری هم دوتا راه رفت. یه راه اومد گفت که اصلا اون غسلات و مسحات اونا اصلا عبادت نیستن که شما بگید چجوری امر غیر اونها رو عبادت کرده. اونی که غسلات و مسحات اصلا عبادت نیستن، توسلی هم. ولی که اونی که مقدم است خود غسلات و مسحات نیست، اون طهارت مسببی است. و طهارت مسببی کی حاصل میشه؟ وقتی مکلف دو تا کار بکنه، یکی غسلات و بگید مسحات رو انجام بده، یکی هم قصد قربت رو بیاره. بنابراین اصلا اون مأمور به غیری که غسلات و مسحات باشه، او اصلا عبادت نیست که بگید چجوری امر غیری عبادت ساز شده. شیخ رو میگن اونی که عبادت طهارت مسببیه، طهارت بخش اونی که مقدمه است اصلا عبادت نیست. مدعا اینی که میگیم شما قصد قربت رو به جا بیار، برای اینه که اونی که مقدم است که طهارت مسببی حاصل نمیشه مگر با قصد قربت، نه اینکه خود غسلات و مسحات مقید به قصد قربت باشن. پس امر غیری عبادت ساز نشود. مثلا شما اشتباه میکنید، فکر کنید طهارت ثلاث مقدمه عبادیت، نه اینطوری نیستش. اونی که مقدم است مسببه، عنوان مسببه که حقیقتش هم برای ما مبهمه و مجمله، فقط اجمالا اون رو قصد میکنیم. و اونی که ما باید بیاریم قصات و مصادر، قصد و قربت برای رسیدن به اونه. که آخوند هم جواب داد و اگه تصویر این باشه که تو میگی، حتی آخوند میتونست بگه من اصلا طهارت مسببی رو قائل نیستم، طهارت سببی رو قائلم، ولی این اشکال نکرده، ولی این اشکال جای اشکال کرده. اما اگر اینی که تو میگی بود، پس مهم این بود که طرف قصلات و مساحات رو انجام بده، قصد قربت هم بیاره، حالا هر جور که بگید بیاره. در که مسببی ها فتوای فقهیشون اینه، اگر قصلات و مساحات را به داعی قصد قربت بیاره عمل صحیحه، اما اگر به داعی قصد قربت نره عمل صحیح نیست. یعنی قصد قربت را داعی و غایت گرفتن، نه اینکه به هر صورتی قصد قربت مقترن شد و همراه شد با غسلات اون مسبب بگید تأمین میشه. بنابراین این تصویری که شما میکنید، حتی فقهایی که قائل به طهارت بگید مسببی هم نمیپذیرن، فضلا از اونایی که سببی هم. چرا میگه غایتن و داعیان لا وستن؟ نه اشکال نه، میگه باید دا... اگر حرف شما بود نباید میگفتن کفا اینجاست. آره الان عبارت شد
طرف وضو بگیره برای مثلا کابینه،
اون ثمره است که برای ثمره بحثه، که رو مسلک من آخوند میشه، روز مسلک شما یه شیخ نمیشه. اما اون جایی که میخواد شیخ رو نقد کنه، میگه اگه اون نه تصویر اولش، میگه اگه تصویر اول درست بود و این غسلات و مسحات عبادی نبودن بلکه غسلات توسلی بودن، اما اونی که لازم بود برای نماز طهارت مسببی بود، اگر این درست بود هر جوری که این دوتا بیان، یعنی قصد و مساحات قصد بیان، باید طهارت مسببی می اومد، در حالی که تنها در صورت اینا گفتن درست میشه که اون غسلات و مساحات غایتن و غایتن و دایین قرار بگیرن، نه وسطن. ببین عبارتش هم الان می خودم مضافاً الی ان ذلک الجواب میگه که لامکان لا یقتضی الاتیان به طهارت کذلک به نحوی که فقافت بودن. چرا؟ لامکان الاشاره، طبق بیان شما باید ممکن باشد اشاره به عناوین اون طهارت ولو به قصد امرها وصفاً لا غایتاً و داعیاً. داره که فتوای فقها غایتن و داعیت هست. این ایرادیه که اینجا بشه. ایراد دوباره که تمام اینا درستن باشه، آخرش عبادیت طهارات صلاح درست میکنه. و بقیهش چی؟ استحقاق ثواب چی؟ سایر موارد چی؟ اینا همه میمونه. اما اگه با راه حل ما بیای، با هم قضیه امر نفسی هم عبادیت درست میشه هم استحقاق ثواب. بگو
گفت غسلات مسحات مقدمه هستن، اون طهارت مصدری مقدمه
هست. خب باشه، سوال عبادیتش رو میخواد درست کنه. نکته همینه، اشکال از کجا تولید میشد؟ از اینجا که ما فکر میکردیم طهارات صلات این اون غسلات و مسحات عبادت هست، بعدم میگفتیم خب این که امر غیری داره چجوری عبادت شده؟ امر غیری که عبادت ساز نیست. شیخ چی میگه؟ شیخ میگه اصلا قصات و مساحات عبادت نیستن، تعبدی نیستن. میگیم پس برای چی میگید با قصد قربت بیا؟ میگه به خاطر این که برای این که نماز مطلوب مولا محقق بشه، یه عنوان طهارت مسببی باید بیاد تا محقق بشه. اون عنوان تحقق پیدا نمی کنه مگر اینکه دو چیز بیاد، یکی غسلات و مسحات و یکی قصد قربت. پس اون مأمورون به غیری که غسلات و مسحات بوده باشه، او اصلا عبادت نیست که شما بگید چطور امر غیری عبادت ساز شده. اینطوری میخواد مشکل حل کنه. روشنه؟
قصد عبادت چیه؟
اصلا عبادت این وسط نیست. اینی که ما میگیم قصد قربت نه مقترن با قصد عبادت نیست. اونی که صحت شما توسلیار هم میتونی مقترن با قصد قربت بگیرید، ثوابش هم ببرید. واجب تعبدی اون واجبی است که خود او صحتش مقدر به غسلات باشه. غسلات و مسحات شیخ میگه ها، غسلات و مسحات مقید به قصد قربت نیستن از اون تر. ولی پس برای چی میگیم قصد قربت بیاد؟ برای اینکه اونی که نمازی که مولا میخواد اگه بخواد حاصل بشه باید با طهارت مسببی بیاد. طهارت مسببی هم وقتی میاد که دو چیز بیاد، یکی غسلات و مسحات، یکی قصد قربت. پس درسته که شما باید غسلات و مسحات رو بیاری، قصد قربت هم بگو بیاری تا نمازت صحیح باشه، و اگر قصد قربت نیاری نمازت باطله. ولی مأمورون به و امر غیری مقید به قصد قربت نشده. مأمورون به و امر غیری شما کیه؟ قصد و مساحات خالیه، اون قصد قربت نمیخواد. اینی که شما اینجا باید قصد قربت بیاری به خاطر یه امر دیگه است. نه این امر دست باید یه چیز دیگه است. احسن. و اون قضیه طهارت مسببی. این حرفش رو دیدیم. قصد طهارت مسببی چون خودش مستقیما مأمور به نیست، پس اصلا خودش چیز نیست، متعلق امر غیری نیست که بعد بگیم امر غیری به اون غسلات و مسحات تعلق میگیره. اونم که عبادت نیست. اونی که باید قصد بیاد تا محقق بشه او متعلق امر غیری نیست. این میشه حرف شیخ. خب این که طهارت سلاس بدون قصد قربت نیاد، که طهارت مسلم بدون قصد قربت که اشکال نداره. مشکل سر اینجا درست میشد که مأمورون به و امر غیری چطور میخواد بگید عبادت بشه. اشکال اینجا توید میشد دیگه، که بعد حالا آخون میاد با امر نفسی جواب میده، که میگه آقا من کبراشو قبول نمیکنم، که دیگه ما ملاک درست میکنم. شیخ میگه اونی که مأمورون به امر غیری هست عبادت نیست، اونی که قصد قربت براش لازمه مأمورون به و امر غیری نیست. و اینطوری مسئله رو حل میکنه. اصلا امر به طهارت مسببی نداری تو. تو اونی که مأمورون به و امر غیریته غسلاتو بگو مسحاته. مقدمه باید فعل اختیاری باشی. طهارت مسببی فعل اختیاری شما نیست، آثار افعال شماست و منحصر هم هست. از این جهت عقل تو میگه باید این قصورت هم بیاری.
تو میگه اون عبادته.
کی؟
همون مسببیه.
مسببیه فعل اختیاری عبادی نیست، اثر همراهی یک فعل با قصد قربت اثرشه. این فعل شما نیست. حالا بعد امام مثلا ایراد میگیره که اگه حتی اینم بود دوباره میشد مأمور به غیری با واسطه. اون حالا حرف جداست تو کلام امام میاد، ولی برای شیخ اینو داره میگه. شیخ میخواد بگه اونی که مأمور به و امر غیری است او مقید به قصد قربت نیست، و اونی که با شما براش باید قصد قربت را به عنوان جزء علش بیاوری او مأمور به و امر غیری نیست. بنابراین این اشکال که امر غیری عبادت ساز نیست پدید نمیاد. امر غیری داره ولی اون عبادت نیست. غسلات و مسحات که مقدمه طهارت مسببی هستن امر غیری دارن.
خود قصد قربت
امر غیری داره. باباست
امر غیری داشته باشه ما رو امر غیری مواجهیم که قصد قربت
و خود متعلق امرشون که دیگه تعبدی نیست. تعبدی یعنی مأمورون به مقید به قصد قربت میشه، نه که خود قصد. حالا این ایشون اینطوری حل کرده، حالا اون خودش رو ما بعدا نقد میکنیم، ولی توضیحشون اینه و حل ایشون اینه. و خلاصه مأمورون به امر غیری چیزیست که مقید به قصد قربت نیست. اونی که براش باید قصد قربت باشه تا محقق بشه اونم مأمورون به امر غیری نیست. این راه حل اول شیخه. که آخوند گفت آقا اگه حرف تو باشه هر جور این دوتا بیان باید درست بشه، حالا که فتوای حتی مصوبیان غایتن و بگید بگید دائیان هست، مثلا وصفنش رو قبول نمی کنن، مجرد اقتران رو قبول نمی کنن. فتوای شیخ هم همینه. حالا اینو بعد امام هم بحث میکنه. خب این از این راه دوم شیخ انصاری راه غرض بود که از راه گفت اصلا کی گفته عبادیت این رو ما از امر باید به دست بیاریم که شما بگید امر غیری عبادت سازه. ما چون میدونیم غرض مولا تأمین بگید نمیشود از ذهن مقدمه بدون قصد قربت، از این جد بگیم این عبادی بیاد بنابراین مشکل حل میشه. آیه آخوندن گفت خب بله مشکل عبادیت حل میشه ولی مشکل استحقاق ثواب رو چیزی حل میکنی؟ باز ناقص. بعد ها آیه بروجردی اومد
چی؟ بین استحقاق و استحقاق
خب اینو نداره شیخ، اینو آیه بروجردی گفت بعد شما تو متاره اینو نمیبینی. بعد ها آیه بروجردی اومد این قضیه غرض رو از شیخ بگید گرفت، یادتون تبو تحصیل هم این کارو میکرد، غرض رو از اینا گرفت با غرض عبادیت رو حل کرد، قضیه ثواب هم رفت اینجوری حل کرد که اصلا استحقاقی به کار بگید نیست. آیه بروجردی این کار رو کرد، آره دیگه استحقاق اصلا کلن این کار کرد، گفت ثواب هرچی بگن حتی تو نفسی هم اگر بگن تفضل. اینا مال آیه بروجردی بود ولی تو شیخ اینا نبود، در حقیقت آیه بروجردی اومده شیخ رو دیده اشکال آخوندن دیده بعد اومده بیان شیخ رو با اون توضیح تفضلی بودن تکمیل کرده تا مشکل حل بود.
خود شیخ هم تفضل داره
کجا داره که همه اصلاح
تفضل داره هم توضیح اصلاح
خب اینو آدرس شو اگر بدی من ببینم. نه بگو
از یه اینکه میفرمایید نیست مطاره دو تا جواب میده شیخ، جواب اولش همون جواب امر نفسی آخونده بعد اشکال میکنه یه جواب دیگه میده همی که کنم توضیح
نه سواب
کتاب تعالی این جواب میده به اشکال دو، یعنی این اشکالی که این جوابی که آخونده اینجا نرمونه از شیخ تو کتاب
التهاره
شیخ بیان
میکنه
در جواب
به اشکال این درسته. تو کتاب التهاره اون نکته ای که الان من میخوام بدونم این آدرس بهم بدید این که این تفضلی که آیه بروجردی اومد گفت اصلا تو عبادات استحقاق نیست، اینو اگر شیخ گفته حالا تو هر کتابش گفته فرق نمیکنه، یه آدرس بهم بدید که این یعنی اینی که آیه بروجردی گفته مال شیخه. بذار من بنویسم بگو بلند نبون که ضبط هم بشه اینا هم که مجازی هم بتونم برم ببینم. متاره خب حالا تا پیدا کنی بعد پیدا کردی بگو من بنویسم. حالا عیال فعلا حالا تا این متاره آدرس رو یاد میگم بریم مراجعه میکنیم. فعلا اینطوره که این جوابی که شیخ گفت که از راه غرض اومد عبادیت رو حل کرد، حالا کامل تو کتاب طهارش گفت اون درست، این فقط مشکل عبادیت رو حل میکرد. آیه بروجردی اینو گرفت بعد رفت خودش مشکل استحقاق رو هم حل کرد با همون راه حل تفضل بودن همه ثواب ها، این جمع این دوتا با هم گذاشت حل مشکل بگید استحقاق رو مقدم
خود عبادیت
همینه دیگه رد کرد، گفت عبادیت استحقاق نمیاره، اصلا استحقاق ثواب وجود نداره اون چه که هست.
خدا آخون که داره جواب شیخ
میدونی
دوست اینجوری شیخ
اینجوری برمیده
جواب
میدونی
که چی
بود؟ این دوتا تلازم بود، تلازم بین
عبادیت
و استحقاق ثواب تلازم بین؟ نه این حرف آقای قائلی میشه، این هم شیخ نداره. آقای قائلی میگه هر جا عبا ثواب بگید بود کشف میکنیم یه امر نفسی را که بعد خود اون امر نفسی میشه عبادت ساز، این جواب آقای قائلیه. گفتم آقای قائلی جواب جدید داره، این جواب قائلیه که هر جا ثواب بود کشف امر مولوی نفسی میکنیم خودش میشه عبادت ساز. شیخ نداره که آقا هر جا ثواب بود کشف امر نفسی میکنم عبادت ساز میشه، یعنی ملازمه ای بین این که هر جا ثواب بود عبادت است چنین یا میتونه عبادت بگید باشد، این راه قائلی میگه، این توی شیخ نیست تو قبلی هم نیست. من حالا ما اینو رد میکنیم انشاءالله بعدم یه عرفی هم نیست هیچ حالا این قرار فعلا آقای قائنی این جواب گفته، ما هم قبلا از آقای قائنی نقل کردیم ولو خودمون اینو قائل نیستیم و بعدا پاسخ خواهیم داد که از صرف اعطاء ثواب نمیشود کشف امره. بگید مولوی نفسی کرد و نتیجه گرفت که اون عبادته، این نیست. اینو حالا خودمون آخر میگم، آخر سن، ولی فعلا داشته باش تا برسید. علاوه این حرف های قانی حرف شیخ است. شما آدرس رو پیدا کردی؟ بگو که من بگم بنویسم ببینم مجازی هم بتونم بدم.
در دوره انصار طرح جدید جلد 1343
جلد 1343. پس این چیزی که الان آقا گفت، حالا مجازی هم ببینن شما هم ببینید، گفت که در متاره الانظار طبع جدید جلد 1 صفحه 343 این که ثوابم تفضلی استحقاقی نیستن رو شیخ گفته.
اونو هم توضیح
ثواب زمان، توضیح خیلی مهم نیست، اون مال اون تو خود آخوندم بود.
بعد اون بحث افضل الامر احمد زهان هم توی تفاوت سواها به خاطر تفاوت
مقدمات اونم گفته. حالا اونی که اصل کاری با چون اون همه حرف اول دی ایناش خیلی هم، اگر شیخ این هم گفته باشه که سواب ها همه تفضلن حتی در عبادات و واجبات نفسیه که همون حرف های بروجردی میشه، دیگه کلن جواب های بروجردی میشه جواب شیخ. حالا ما این نگفته
گفته چیه؟ دو برد
ادله که داره و سوال نمیشه. پس بذار ما بریم ببینیم، اگر همینو گفته باشه جواب آقای بروجردی آقای شیخه، اگه اینو نگفته باشه پس آقای بروجردی این تیکه رو از شیخ بگید گرفته، بعد خودش هم رفته مشکل رو با همون قضیه که استحقاق نیست تفضل نیست مشکل ثواب رو هم بگید حل کرده و یه جواب کامل شده. این حالا مراجعه میکنیم، این آدرسی که گفتیم میبینیم، دوست دارم برام ببینن، بعد میتونیم اینو نتیجه بگیریم که آیا حرف های بروجردی حرف جدیدی است یا ایشون همون حرف شیخ رو گفته. اینو میریم ببینیم. و جواب سوم که میرزا حیم الله رشتی داره و نااینینا پذیرفتن و خیلی هم جاهای مختلف ازش استفاده میکنن، همون تعدد امر یا متمم جعل، که اینا معتقدند در قضیه عبادات اینطور نیست که جاه مولا امر کنه به عمل با قصد قربت، مولا همیشه یه امر میکنه به ذات العمل، بعد با یه امر دومی که اون دیگه ارشادی دومی به ما میفهماند که اونی که من در مطلوب من در مأمورم به اول است وقتی حاصل میشه که مأمورم به اول با قصد قربت بیاد نه با قصد ریا. اگر مأمورم به دوم اومد میشه عبادت، اگر نیومد اطلاق اقتضا میکنه که اون مأمورم به عبادت بگید نباشد توسلی باشد. در قضیه طهارت صلات خطاب دوم آمده گفته که اگر ریاعت بیاری باطله، خب این پس دوتا هم اومده، در بقیه نیامده، چون نیامده اونا عبادت نشدن این عبادت شده. این راهل تعدد امر بهش میگن یا همون متمم جمع، هم تو تعبیر توسلی هم باش حل میکرد همینجا، درسته؟ آخوندم دوتا ایراد میگیره. ایراد اولش همونی بود که اون تعبیر توسلی هم میگفت و ما هم اونجا از مرحوم نائینی جوابشو نقل کردیم، و ایراد اول این بود که امر به چیزی تعلق میگیره که ظلملاک باشه، اگر خود ذات غسلات و مسحات ملاک داشت امر میتونست به ذات غسلات و مسحات تعلق بگیره، ولی وقتی که شما میگید ذات العمل ملاک نداره بلکه ملاک برای عمل با قصد قربته، چطور مولا امر کنه به ذات العمل؟ بعد الفعل و یکون و حسنا بعد امر بهش شاره، اگر ذات العمل حسن بود امر به ذات العمل معنا داشت، اگر حسد نیست امر به ذات العمل معنا نداره. در فرض تعبدی ها یا اینجا تو طهارات صلات خود غسلات و مسحات ذات العمل ملاک نداره، پس معنا نداره امر اول مولا به ذات العمل بگید تعلق بگیره، الا ولابد اگه میخواد امر کنه باید به عمل با قصد قربت بگید امر کنه، به غسلات و مسحات با قصد قربت امر کنه، چون اون ملاک داره و وقتی هم بخواد به اون امر کنه میشه واجب نفسی و راه حل ما میشه. توی قسمت تعبد توسلی هم مشکل دور پیدا میکنه و محضور جمع و امتصال به آخر. این اشکال اونجا هم میگفت اینجا هم میگه روشنه؟ استحباب نفسی میشه اینجا استحباب نفسی. این از این اگه واسه واجب بشه که دوباره دور میشه و همون بحثا میشه. این از این. اونجا ما از مرحوم دایی نقل کردیم که اونی که اصل قضیه است اینه که چیزی رو مولا جعل کنه که ملاک داره، اما اینکه در مقام خطابم حتما امر کنه به اونی که ملاک داره این لزومی نداره. اونی که مبنای عدلیه است جناب آخون این نیست که متعلق امر ذوالملاک باشه که بعد شما بگید اگر ذات العمل ذوالملاک نیست چطور امر اول به ذات العمل تعلق بگیره، و اگر ذوالملاک عمل به غایت قصد قربته امر حتی باید به همش تعلق بگیره. جعل اونی که مولا جعل میکنه انشاء میکنه اون باید ملاک داشته باشه، اون باید حسن باشه. اما اینکه این انشاء رو چجوری برای ما تعبیر کنه، آیا با یه امر بیان کنه، با دو امر بیان کنه، تو متعلق امر خود اون عنوان رو عکس کنه، یا لوازمشو بگه یا ملزوماتشو بگه، ایناش فرق نمی کنه. یا تونه مثال های عبد شادی گفتم کلا قرمزی ها می گفتیم اونی که ملاک داشت این بود که بوم نذارد، اما لازم است تو متعلق امرش مولا بگه بوم گذارها رو دستگیر کنید، میدونه بگه کلا قرمزی ها رو دستگیر کنید، چون میدونه گرفتن کلا قرمزی ها ملازم میشه با گرفتن بوم گذارها. اونی که مبنای عدلیه است در جعل نه در خطاب، لذا این که مولا جعل و انشاءش رو باید ببرد رو عمل واقع است قربت، اما در خطاب یه امر کنه به عمل، یه خطاب کنه که ارشادیان که اون مأمورون برو باید با قصورت بری، ایرادی نداره که این راه حل ناینی بود. و اونجا ناینی با خود این جواب رو داد ما هم قبول کردیم. البته ما میگفتیم کار به اینجا کشیده نمیشه، با همون غرض مسئله حل میشه، ولی اگر کشیده میشه حرف ناینی درست بود و حرف میرزا ایبالا درست بود و اشکال بود. این راجب ایراد اول اینا که قبلا اون تعبد تحصیل گفته بودیم، و ایراد دوم هم این بود که ایراد دوم آخوند، ایراد دوم آخوند هم این بود که حالا اگه این حرف رو درست هم باشه با تعدد امرم درست بکنی نهایتا عبادیت طهارات ثلاث رو درست میکنی، استحقاق ثوابش رو چه میکنی، سایر موارد رو چه میکنی. کته مرحوم ناینی گفتیم چیکار میکنه، چیکار میکنه برای اونا؟ با تفضل اون رو حل میکنه، نه تفضل مثلا بروجردی میگه کلش تفضل ها، ثواب با تفضل حل میکنه، میگه اینا تفضل هست، این ورم با تعدد امر حل میکنه و نتیجه میگیره. آقای بروجردی اصلا گفت کلن هیچ جا استحقاق نیست، یعنی حتی در مأمور و به نفسی هم استحقاق نیست، هیچ جا نیست، این فقط تو همون مقدمات داره. خب اما مرحوم امام، این هم حالا چون ناقص بوده بود دیروز کاملش کرده، مرحوم امام چندین مطلب داره که خیلی مطالب متینی است و دیگه ما میتونیم بعد از این اتخاذ مبنا اونم بگیم. مطلب اول اینه که یکی از بحثایی که تو اینجا تعیین کننده است اون مبنای کلامی ما در ثواب و اقام. ببینید یه پیشفرض‌هایی هست اینا تو خود کلام بحث میشن، ولی یه سری جا تو فقه و اصول اثر میذارن و اثر جدی هم میذارن، بعد آقایون هم معمولا اینا رو تو فقه و اصول بحث نمی کنن، با همون ذهنیت خودشون میرن جلو. قبلا بهتون اشاره کردم یکی از این مبانی حسن و قوه عقلی بود که بسیار تأثیر میذاره و اینا پیشفرض میگیرن میرن، یادتونه؟ یکی از مبانی میزان توانایی های عقل بود که باز این تأثیر گذاره و اینا پیشفرض بود. یکی از مبانی هم که اینجا تأثیر گذاره ماهیت ثواب و عقابه، که رابطه بین ثواب و عقاب اخروی با عمل مکلف چه نوع رابطه است؟ آیا مثل محاکم دنیوی اونجا دادگاه میذارن میارن شهود شهادت میدن بعد مثل آخرش که تموم شد اون حاکم اون قاضی میگه آقا اینو بگیرید فلان مقدار ضربه بزنید. این حکمی که حاکم قاضی میکنه مجازات تشویق و الا رابطه تکوینی با اون عمله. بگید بگید عمل مکلف نداره، نه از اولش رابطه داره نه تا آخرش، بلکه این یک کاریست که قاضی میکنه. ممکن است بگه من صاحب حقم میبخشم، همه شهود شهادت دادم ولی من میخوام ببخشم. یه قول اینه، یعنی یه تصویر اینه در کلام که یک رابطه کاملا اعتباریست، یک رابطه کاملا اعتباریست به قرارداد، یک تجارت، یک محاکمه است. شاره به تو گفته آقا این پولو، این جنسو بیار، این پولو بگیر. اون دنیا میای میگه آقا این عملو انجام دادم، دست و پا و همه شهادت میدن که این عملو انجام داده. بعدم اینجا جا قاضی خدا نشسته، خدا میگه خب حالا هم اینم پاداشش. یعنی آیا رابطه این گونه است؟ یه تصویر این از واسه که رابطه اعتبار است. علامه مجلسی، علامه مجلسی در مرآت العقول در جون کتاب دیگرش هم هست، تصویری که راجع به معاد میگه همین تصویر رابطه اعتباریه، رابطه تجارت، قرارداد، یا بگو رابطه قضاوت. قرارداد بسته کنی آقا این جنس رو بده اینقدر پولشه، اونجا جنس رو آوردی پولش هم میگیری، نیاوردی هم گفتیم این کارم بکنه این میشه، نیاوردی حالا این میشه. این یک گروه، یک گروه نقطه مقابل اینها هستن، نه تنها رابطه رو رابطه تکوینی میدونن بلکه به تجسم عینی قائلند، به تجسم عینی قائلند. میگن هر کاری که تو انجام میدی یک صورت ظاهری داره، یک صورت باطنی و ملکوتی داره. اون صورت باطنیش رو در این دنیا فقط کسی میبینه که اهل شهود، یعنی یه لحظه اگه شهود بهش دست داد میبینه، حتی همون آدم تو لحظات بعد نمیبینه. اما اونجا دیگه همه میبینن، اونجا یوم تبلس سرائره. و این نیست که خدا اونجا وایسته یه چوب گرفته دستش یا داده به اون فرشته عذاب بگه ای فلان فلان شدی، به تو نگفتم فلان کن، بزن دمار از روزگارش در میام. این رابطه نیست، یا اون اینجوریست، کاملا تجسم اینه. اونجا خدا وقتی اینا میبینن صورت باطن اینا میگن ای وای عجب اوضاعی بود، چی با خودمون بگید آوردیم. بعد خدا میگه، فرشتگان میگن مگه بهتون نگفتیم که این کار صورت باطنیش به تعبیر امروزی اینه، کاری که پیامبران و ائمه کردن اخبار بوده. مثل اینکه شما میگید بچه جون سیخ تو چشت نکن کور میشی، حالا زد کور شد، بعد میگه ای بابا کور شدم، میگه مگه من نگفتم. حالا دیگه این نیست که من با او دعوا دارم، من به او خبر دادم. این هم یه گروه هم خلاصه قالب تجسم عینی هم صورت باطنی عمل هم. بین این دوتا جریان، دوتا جریان بینم وجود داره، یعنی اینطوری نیست دیگه تجسم عینی، ولی اونجور هم نیست اعتبار و قرار دار. یه جریان میگه خدا در مرحله اول یه اعتباره، یه جعله، اولش جعله، ولی بعد از این جعل، اولش جعل و اعتباره، ولی بعد از این جعل و اعتبار دیگه تکوینه. یعنی در مرحله اول قرارداد بوده، اعتبار بوده، صورت باطنی نبوده، ولی بعد از این که این جعل و اعتبار شد یک رابطه سببیتی برقرار شد دیگه، از اینجا به بعدش سببیت تکوینیه. مثل اینکه مثلا شارعه حدی برای دیه قرار میده، برای اون مجازات قرار میده، اولش اعتباره ولی دیگه بعدش دیگه قضیه اعتبار نیست، اون اعتبار اجرا میشه. اولش اعتبار احکام انشاءه ولی بعد که میخواد بشه ثواب و عقاب دیگه اعتبار نیست. مولا یه اعتباری میکنه، شما اون اعتبار رو یا اطاعت میکنی یا معصیت میکنی. اگر اطاعت کردی دیگه اثر تکوینیش مسبب و عینی و تکوینیش میشه بهشت، معصیت کردی میشه جهنم. اولش اعتبار بود ولی بعدش دیگه تکمیل میشه. اعتبار وجوب حرمت او اعتبار بود، اول اعتبار بود،
آخرش وجوب حرمت از اعتبار در تکمیل
نه، بعد اطاعت و معصیت دیگه تکمیله، بعد رابطه اطاعت و معصیت با بهشت و جهنم هم دیگه تکمیله. این برای چیزی نگفته در مسلک دوم. حالا اگه هم بگه ممکنه بگه که این اعتبار با علم مساله، در مسلک دوم حقیقت اعتبارات شارع هم اخباره، انشا توش سوری حقیقتش فرق نمی کنه. یه بیانی های مسمات و فلسفه اخلاقش داره تو این دیدگاه دو اینجوریه، میگن این که تو میگی باید این کار را انجام بدی که میشه انشا، با این که بگی این کار با اون کار چنین ارتباطی دارد، حقیقتش یکیه، نحوه بیان و ابراز دو جوره. قول دوم اینه، اما قول سوم حقیقت هم دوتا میدونه، میگه این حقیقت اعتبار اون تکمیله، ولی ادامهش از اونجا به بعدش که شما این اعتبار رو اطاعت کنی یا معصیت کنی و بعد این اطاعت و معصیت بشه بهشت و جهنم، اینا دیگه تکمیلی، اینا دیگه اعتباری نیست. یه مسلک اینه، یه مسلک هم قائل به سببیته که تو عبارات علامه هلیناست، میاد میگه نه، تجسم عینی نیست که یه حقیقت باشه دو صورت داشته باشه، اعتبار و قرار دادم نیست، بلکه شما یه عملی انجام میدی، این حالا یا قرب میاره یا بعد میاره، این قرب سبب بگید اطاعت و بهشت و جهنمه، سبب بهشت و جهنمه، اون بعدم سبب قرب، سبب بهشت ببخشید، بعد سبب عذابه، اینا هم قالب سببیت هم. بنابراین به لحاظ کلامی چهار مسلک هست. بعد یه عبارتی هم از ملا صدرا میاره، ملا صدرا قول دوم همون تجسم عینیه، ملا صدرا میگه اصلا صور نورانیه و صور ظلمانیه هستن، همه اینا همین الان دارن هستن و افاضه میشن و در عالم همه وجود دارن، کارهایی که شما انجام میدید در حقیقت یه قابلیت هایی در شما ایجاد میکنه که اون صور رو بگیرید، مثل رادار هست امواج رو میگیره، الان دور تا دور ما امواج رادیویی هست، اما شما رادیو باید بذارید تا امواج رو بگیره، هرچی رادیو قوی تر باشه امواج بیشتری رو میگیره، هرچی هم درم و داغون تر باشه خراب میگیره. شما در حقیقت با اعمالی که انجام میدید، اعمال خوب انجام میدی، این قابلیتات رو میبری بالا، صور نورانیه رو میگیری، چرا؟ چون تناسب با اونها داری. خرابکاریات رو میبری بالا، صور ظلمانیه رو میگیری. ندیدی خدمت شما عرض شد توی جمعی داری حرف میزنی، بعد یه چیزی میگی، یکی یه بهره میبره مثلا معنوی میفهمه، همون شعر رو میخونی یکی مادی میفهمه، درسته؟ همین شعرها حافظ نمونش مثلا دو پر، این واسه چیه؟ شعر حافظ همون شعره، واسه اینکه اون نفس اونها با هم فرق میکنه، اون یکی هی نورانی فکر میکنه، یه تیکه که میای اون میره به سمت نور، این یکی هم اینقدر ظلمانی فکر میکنه، یه تیکه میگی میره به سمت ظلمت، ولی همه اینا هستن، یعنی اصلا هیچ اعتباری به کار نیست. در حقیقت اون احکامی هم که شما میگید اعتباریه، حقیقتش اخباره از راهاییست که شما بتونید نفستون رو آماده کنید برای گرفتن بگید نورانیه و خلاصه بهره‌مندی از رحمت الهی، یا نفستون رو آماده کنید برای صور ظلمانیه و بهره‌مندی که چه عرض کنم از صرف اون مظاهر جلال الهی، خشم الهی، سخط الهی که اوجش میشه جهنم. خب آره، ولی حالا تعبیر صدرا تو اینجا وجودیه تو هر دو که امام هم نقل همین تجسم اینی ها نیداره، اون تجسم اینی ها در اینو میگه، این یه قول جدا نیست، همین الان بهشت جهنم هست، همین الان هست، شما بعدم میری اونجا، ولی همین الان هم هست. حالا ایاد اینا تو کلام بحثه. مرحوم امام میگه بابا این بحثای کلامی اینجا تعیین کننده است تو این قصه. مثلا شما اگر بعضی از این مباین رو قائل باشی، تفضل معنا نداره که، چون یا شما اون قابله در خود ایجاد بگید کردی یا نکردی. اگه ایجاد نکردی معنا نداره اونا به تو برسه، قابلیت نداری اصلا. اگه هم ایجاد کردی اون قابلیت داری، خب به تو میرسه. تفضل میگه معنا نداره، چون رسیدن یک ثواب متلازم با یه استعداده. تو بعضی از تصویر اینجور میشه، مثل تصویر صدرا، متلازم با یه استعداد تکمیلیست. هر لحظه صفات جمال و جلال الهی داره افاضه میکنه، اسماء و صفات داره افاضه میکنه. شما باید قابلیتو بیاری که اینها رو بگیری.
تفضل در قابلیت
رو داره. تفضل، حالا اینو خود صدرا بحث کرده که تفضل در قابلیت در غیر ذات نفسه، نه در نفس. در غیر ذات نفس فرشتگان، در فرشتگان از اول همونه. یعنی ما منا الا و له مقام معلوم، لذا اونو از اول بهش میدن. حالا هر چی دادن، 20 دادن 20، 40 دادن 40، 60 دادن 60، 100 دادن 100، تا آخرم همونه. به همون جهت 100 بودنش ارزش اخلاقی نیست، چون با اختیار نیست. از اول اینها اعطاییه. درسته جبرائیل تکوینن برتره، ولی این تکوینی ارزش اخلاقی نیست، چون از اول جبرائیل رو اونجوری بهش دادن، اینم آثارشه. ولی جایی که این ارزش اخلاقی پیدا میکنه، مدح میشه به اینکه این را داره، تمجید میشه به اینکه این را داره، پس معلوم میشه اختیاری در به دست آوردن او بوده. درست خدا اعطا میکنه، ولی چرا به تو میده به اون نمیده؟ خدا که با کسی خیش و قومی نداره، واسه که تو یه کارهایی میکنی که اینا به تو میده. او دوست داره به همه رحمتش رو بده، ولی بناست که این قابلیت ها را تو خودت انجام بدی تا خدا اون رو به تو افاضه کنه. یعنی نوع همین داره امام میگه، میگه تو تصویری که اینا دارن از به اصطلاح ثواب و دارن، امام همین رو میگه. چرا امام میگه باید این ماهیت اینا بررسی بشه؟ میگه چون تو تصویری که مثلا الان صدر را اینا دارن میدن، دیگه تفضل در ثواب معنا داره. خدا اگر حکیمه، ثواب رو به کسی میده که ظرفیتش رو بگیم داشته باشه، و اگر ظرفیت رو بخواد داشته باشه قبلش باید اون کارا رو کرده باشه. پس اگر اینجا ثوابی به قدمهای زیارت امام حسین میدن، یعنی خود این قدمهای زیارت داره یک قابلیتهایش در شما بگید ایجاد میکنه، قبل از اینکه خود اون زیارته بگید اتفاق بیفته. خب این تصویر این میشه. اما اگر شما اعتباری محض بدونی، یا اینکه حالا محضم ندونی، بگی اولش جهل بعدش تکوینه، یا حتی سببیت قائل باشی در این سه تسلیم، تفضل هیچ مشکلی بگید نداره. بنابراین نکته اولی که مرحوم امام میگه اینه که این قضیه با اون مبانی کلامی مرتبطه، و مثلا اگر کسی تصویر صدرا بودا رو قائل باشه تو ثواب نمیشه. خب اماما خودت چی میگی؟ میگه من تجسم عینی قائلم، ولی نه با تصویر صدرا. یعنی یه تجسم عینی قائلم که با تفضل بگید قابل جمعه، با تفضل قابل جمعه. بعد میاد سر وقت حرف آقای بروچردی که ما مفصل از آقای بروچردی خوندیم، حرف یکی از آقای بروچردی نقل میکنه. اینجا این نکته ما میگه، میگه یه استحقاق عقلی داری، یه استحقاق عرفی داری. این هم تو بحث قاطی شده. یعنی وقتی میخوام بگم این استحقاق ثواب دارد یا ندارد، یه وقت از استحقاق عقلی سخن میگن بعضیا، یکی از استحقاق عرفی. استحقاق عقلی رو بگی حرفای بروجردی درست. یعنی عقلا ام هیچ استحقاقی به مولا ندارد، حتی در واجب نفسی، چون این خودش و همه قواش همگیش مواهب الهی هستند. وقتی داره امر رو انجام میده، یعنی بخشی از مواهب را در راهی انجام میده که به نفع خودشه، تازه نه به نفع واهب. یه وقت من به شما ماشینی میدم، بعد شما میبینید ماشین مال منه، میبینید منم میخوام سوار ماشین شم، ماشین میخوام، میام میگه سوارم میکنه. یه وقت هیچ نفعی هم برا من نداره، به نفع خودته. خب اگر من به شما یه چیزی دادم و بعد شما هم رفتی با او کاری کردی که به نفع خودت بود، میتونی بیای برگردی به من بگی عوض به من بده؟ عقلن ها چون تو عوضی، چون کشکی، تو برا خودت کار کردی. کسی که عبادت میکنه درسته به نیت خدا داره انجام میده، ولی در واقع به خودش برمیگرده. برای اینکه خودش رشد کنه باید به نیت خدا انجام بده. برای اینکه خودش به اونایی که میخواد برسه، پس اونی که داره اطاعت میکنه عقلا حساب کنید استحقاق عوضی نداره، چون خدا نیازی نداره همشون برن کافر بشن، هیچی به خدا نمیرسه، اصلا خدا نیاز نداره همشون هم مؤمن بشن، با خدا چیزی اضافه نمیشه. اونی که هست، هستی رو داده به تو، هم راه داده که تو اگه از این هستی اینجوری استفاده کنی به نفعته، اینجوری استفاده کنی به بگید ضررته. حالا تو انجام دادی نفعشو بردی، ترک کردی ضررشو میبینی، استحقاق عوضی نسبت به خدا نداری. اینطوری است قصه. اینا وقتی که صبر کن، اینا وقتی که استحقاق و ثواب رو چی ببینی؟ عقلی ببینی. اما اگر استحقاق ثواب رو بس اگر عقلی ببینیم حق با آیه برو جردی استحقاق است، اما اگر استحقاق رو عرفی ببینیم قصه فرق میکنه. ببین چقدر دقیقه. اگر استحقاق رو عرفی ببینیم اینطوری میشه، اولا و به ذات من طلبی از خدا نداشتم، خداوند خودش مواهب رو من داده بود، بعدم مواهب رو عوامل کرده بود. غایت الام من مال کسی رو به خودش دادم. بالاتر از شهادت که نداری بابا جون، تو بعدی شهیدم میشی چیکار میکنی؟ بگی این جونی رو که خودت به من داده بودی دادم به خودت، بالاتر که نیست دیگه. مثل این که امانتی رو به امانتدار بگو، به صاحب مال برگردانده، همینه دیگه. ولی وقتی تو خودت اومدی و به من بگی وعده کردی و قول دادی، حالا میگم مرد و قولش، قول دادی عمل کن. خلف وعده خلاف کامل به ذاته. کامل به ذات که میشه خلف وعده کنه، تناقضه با کامل به ذات بودنش. خدا که حسن علی بقال نیست که امروز وعده بده فردا بزنه زیرش، او حسن علی بقال ناقصه، امروز اینجوری میگه فردا پشمون میشه. خدا کامل علل اطلاقه. اینجوری اگه نگاه کنیم استحقاق به سبب وعد بگید میاد، استحقاق به سبب وعد میاد. یعنی وقتی خدا برای اعمال اومد استحقاق ثواب و عقوبت را جعل کرد، ولو بیاد برای امر غیری جعل کنه، ولو برای مقدمه جعل کنه، هر جا جعل کرد، بعد عبد میتونه بیاد بگه که من حالا میخوامش. بنابراین ثبوتن من امام با استحقاق عرفی ثواب مشکلی ندارم، ولی اثباتن این استحقاق عرفی فقط در اوامر نفسیه آمده، در اوامر غیریه نیامده. چرا؟ ثبوتن من مشکلی نداشتم. اگر خدا میگه خلق الله الجنت برای کسی که اوامر غیریه را انجام بده، من میگفتم باشه سمعا و طاعه، حالا که گفتی استحقاق ثواب میاد. اما اثباتا شارع گفته خلق الله الجنت لمن اطاعه، خلق الله النار لمن عصا، رویه عقلایی هم همینطوره. لذا اثباتن استحقاق ثواب مال اطاعته، اطاعتم زمانی تطبیق میکنه که ذل مقدمه بیاد، تا ذل اون امر نفسی بیاد، تا اون امر نفسی نیاد اطاعت نیست، تا اون امر نفسی مخالفت نشه عصیان نیست. در نتیجه ولو ثبوتاً استحقاق ثواب در مورد خدمت شما عرض شود در تفضل هیچ مشکلی نداشت بر اساس اخبار و وعده‌ای که کرده، ولو لامر غیری، ولی اثباتاً شارع در امر غیری وعده نکرده، تو عوامل نفسیه کرده. بنابراین حالا باید ببینیم در قضیه مقدمات چه باید بکنه. ادامهش بود برای فردا، یه مقدارش گفتم، این هایی رو که گفتم ببینید، بقیه‌اش هم ببینید تا فردا ان شاء الله ادامه بدیم.
بلخوره الا رقم ادامه شه بحث تفضل همه در همه جا نیست.
این که پس فرق در فرق.
آره مثلا حرف آقای ناینی بود، چی
مثل ناینی آخوب میشه.
آره
قول سوم قائلش نبود که قول سوم قائلش نبود
بیر صاحب الله رشت
قول سوم چیزا نه راه حل سوم قول سوم کلامی گفتید که اول اعتبار
سببیت من یادم گفت سبب گفتم
نهاوندی
نهاوندی که تفضل بعد استقامت اولش اعتبار بعد تکلیف میشه.
بله بله
محقق نهاوندی
حتی اگر وعده بده عقل میگه اینجا استحقاق داره، چرا عقل آفیش میکنه ما در وعده هم وقتی شاره وعده بده عقل اینجا میگه استحقاق چیز داره؟
من میگم اینو ولی امام نگفت، امام نگفت، امام یه استحقاق صاحب عقلی میگه اونجا این آیه بروجردی میگه، بعد یه استحقاق صاحب عرفی میگه اونجا میاد قضیه استحقاق به وعد رو مطرح میکنه و اینکه خلف وعده قویه. حالا مطالعه کنید امام اینجا هم خیلی داره این خیلی زوایای های بحث رو باز میکنه. خواهیدن
میگفتن اگه ثواب رو به معنای مزد
به این هم میرسید، ولی خواهیم گفت که ثوابی که توی روایات مقدمه است مد نیست، اجر. اینو بعد میگم، ولی اینو خود امام هم داره، امام هم تفکیک میکنه، میگه ثواب هم همین تفکیک داره، مد رو باید از چیز جدا کرد از اجر. اون استحقاق اینا رو فردا میده، اون استحقاقی که عقل میگه نداره مزد، ولی استحقاق مد رو داره، حتی عقلا هم داره، اینو فردا میده. ولی مسئله اینه که همونطور که امام هم گفته روایاتی که توی قضیه مقدمات وارد میشن مد رو نمیگن، مزد رو میگن، یه قدم هایی که بگید برمیداره اینقدر میده، به حائر برسه اینقدر میده، زیارت کنه اینقدر میده، اینو مزد. نه لازمه، به خاطر این که این مد از این جهته که این رو امام میگه آدم خوبیست، اما این که عجر میبره یا نه برمیگرده میگه رابطه بین عجر و ثواب با عمل چگونه باشه، همین مسئله که گفت. اگر اعتباری باشه میشه بگیم مثلا قاضی میگه چون آدم خوبی بودی اینقدر بهش میده، ولی اگر اونهای دیگه باشه دیگه نمیشه. درجه اون باید تجسم عینیه بیاد، اون یکی باید سببش رو بیاره، اون یکی باید وعده ای باشه که بعد به وعدهش استحقاق پیدا کنه و همشه. اونها تو کلام امام بیاد فردای شما